بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوالی اینجا مطرح شده که خیلی مهمه و اون اینه که آقا کسانی هستن که ظالم نیستن، انسانهایی هستن که به خدا و آخرت عقیده ندارن، موحد نیستن، اما به اصطلاح انسان موجوداتی هستن، اخلاقی، مؤدب، حقوق دیگران رو لتوپار نمی کنن، به دیگران اذیت و آزار نمی رسونن، اهانت نمی کنن، مزاحم کسی نمی شن، بلکه خدمت می کنن به دیگران، کمک می کنن، اما خدا و آخرت رو هم قبول ندارن، فرشته ها رو هم قبول ندارن، شیطان رو قبول ندارن، اینا چی میشه قضیه شون؟ آیا اینها هم سهمی از خلافت الهی دارن؟ چون بالاخره بعضی از اوصافی که به خدا نسبت میدیم به نظر می رسه در اینا هست، مثلا محبت، خیر و از این قبیل. در واقع اگر کسانی ملحدند، اساسا خدا و آخرت رو قبول ندارن، فقط مادی و همین عالم دنیا رو قبول دارن، اما گاهی افعال خوبی از اینها سر میزنه، انسانهای خیرن، فعل حسن، حسن فعلی داره، اما حسن فاعلی نداره، یعنی نیتش، انگیزشون خدا نیست، حقیقت مطلق نیست، بی نظر به عالم ماده نیستن که نظر به بالا داشته باشه، نظرشون به پایینه، حسن فاعلی نیست اما حسن فعلی هست، کافره اما به مردم خدمت میکنه، حتی ایثار میکنه، یک کمونیست مارکسیست ملحده اما با ظلم مبارزه میکنه، برای دفاع از حقوق یک محرومی فداکاری میکنه، مشرکه اما خادم مردم، خیریه داره، یتیمخانه داره، اینها ملحده اما اختراع و ابتکاری کرده که خیلی به بشر خدمت کرده. اینا چی؟ دقت کنید، این خیلی مهمه. اینجا باید فعل و فاعل رو از هم تفکیک کرد. فعل این افراد خلیفه فعل خدا هست، اما خود این افراد یعنی فاعل خلیفه خدا نیستند. یه بار دیگه این جمله رو تکرار میکنیم، توجه بسیار مهمی است که مفسران و اسلام شناسان مطرح میکنن که از یک طرف منکر ارزش نسبی اعمال خیر کسانی که ملحدند، مشرکند نشیم، منکر ارزش نسبی اون نشیم، اما در این حال پذیرش ارزش نسبی اون عمل خیر به مفهوم پذیرش فاعل اون خیر که نگاهش رو به پایین و عالم ماده است و قائل به چیزی فراتر از اینجا نیست نشیم، یعنی حق را به فعلش بدیم اما حق به او فاعل ندیم. البته نمیخوام بگم یک ملحد یا کافر یا مشرکی که خدمتگزار حسن نیت داره افعال خوبی از او سر میزنه مساویش با مشرکی که افعال بد از او سر میزنه و ظالم و جنایتکاره، نه، هرگز مساوی نیستن، اون مورد عذاب الهی است، این هم در یک حدی مورد سطحی از رحمت الهی و کاهش عذاب و اینها حتما هست. عذاب هم یه چیزی نیست که خدا از لج کسی رو عذاب بده، میگه چون منو قبول نکردی حالا شکنجت میدم، نه، این نیست. اون عذاب اساسا تکوینی است، اثر وضعی بی ایمانی است. وقتی ما عقیده نداریم به فراتر از این عالم، وقتی که از این عالم میریم عذاب میکشیم، چون چیزی رو که اصلا آماده نیستیم براش، نپذیرفتیم، قبول نداریم، برای او عمل نکردیم، به توجهی به او نداشتیم. یه مرتبه ببینید کل محاسباتی که تو دنیا داشتی همش بی خود و پوچ عذاب در آمده، همه غلط بوده. یه مرتبه با یه عالم لایتناهایی روبرو میشی که دستت خالی است، خب این عذاب دیگه، رنجه، جهنم از همینجا شروع میشه. اون فعل خوبت که تو دنیا کردی، چون تو قائل به دنیا فقط بودی، آثار خوبش رو تو دنیا گذاشت، ولی اینا همونجا موند دیگه، با تو نیامد. او عمل تو که اینجا نمیاد، تو خودت میای، تو منکر اون ارزش ها بودی، تو بدون اونا اومدی، عمل تو اونجا تو دنیا موند، آثارش هم داشت، هم خدمت کردی، مشکلات یک عده از مردم حل کردی، خودت هم در این حال خوشنام شدی، یک کسانی طرفدارت شدن، سمپاتی پیدا کردن، بهت رأی دادن، ازت تعریف کردن، سر قبرت گل آوردن، از این قبیل. متأ دیگه حالا اونا به درد تو که نمیخوره، حالا تو خودت اومدی، اون عمل دیگه با تو نیومد، چون اون عمل برای آخرت، برای خدا نبود، فقط تا دنیا، تا دیوار دنیا، تا دیوار مرگ رو قبول داشت، اون عمل پشت اون دیوار موند دیگه. اون عمل، عمل مثبتی بود، اما بعد از این دیوار، بعد از عبور از عالم ماده، دیگه آثار مثبتی برای تو چرا باید داشته باشه؟ تو که اساسا قبول نداشتی این ورو، قبول نداری. گاهی پس ببینید، هر فعل خوبی حتما فعل الله و خلیفه فعل خداست. هر کس خدمت میکنه به انسانها ولو کافر و مشرک باشد، این فعل فعل الهی است، اما اون فاعل فاعل الهی نیست. اثر فعل الهی اثرش روشنه، اما فاعل الهی، فاعلی که الهی نیست، از این فعل چی میرسه؟ چون تو خودت خلیفه الله نیستی، خلیفه خدا نیستی، عمل تو خلیفه عمل خدا بود، فعل خدا بود. و قرآن میفرماد در روایت ما هست که گاهی خداوند این دین رو تایید میکند به کسانی که لا خلاق لهم، یعنی عمل انجام میده، عملش هم مثبت، به نفع بشر، به نفع اسلام، به نفع توحید حتی تمام میشه، اما خودش عقیده‌ای نداشته، انگیزش این نبوده، خود او لا خلاق لهم، خلاق یعنی بهره‌ای نداشته، یعنی بهره معنوی و اخروی از او عمل خودش نداره، اما او عمل خوبی بود و تو دنیا به نفع جبهه حق بود، اما تو از اون بهره‌ای بر نداشتی، بر نمیداری، چون تو اصلا قبول نداشتی. بنابراین حسن فعلی، فعل حسن، خلافت فعل خدا داره، اما فاعل قبیح، کسی که کافره و مشرکه، او از فیض خدا محروم میمونه، چون اصلا خودش اعتقادی نداره به فیض خدا، قبول نداره، اصلا میگه خدا چیست، فیض خدا چیست، چیزی که قبول نداری و برای او حرکت نکردی، چرا منطقا چرا از اون برخوردار باشی؟ تو اصلا او رو نخواستی، نه او رو هدف گرفتی، مهم نداری دیگه. هر کس یک خدمتی بکنه به جامعه بشری، یک احسان عمومی، یک کار مثبتی، اختراعی، ابداعی، یک تشکیلات مثلا در دفاع از حقوق مظلوم، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق حیوانات، اینا تشکیل بده، خب این قدم یک قدم مثبت الهی است، این خلیفه فعل الله هست، این سایه یک کار خدا و کار خدایی است. اما تو خودت خدایی نیستی. ممکنه کسی دستگاه حقوق بشر و حقوق مظلوم و مبارزه با تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی از این حرفا را بندازه، این عمل عمل الهیست، خلیفه فعل الله است، اما تو خودت خلیفه الله نیستی. هدف و نیتش طرف کسب شهرت، کسب پول، فریب افکار عمومی است، ارضاء خودشه و از این قبیل. مثل این کارهای ظاهرا خیریه ای که بعضی خر میلیاردرهای دنیا میکنن که تمام اموالش دزدی است، یا کسانی که دستشون به خون و جنایت و اینا آلوده است، مافیاین، یا بعضی سلبریتی ها تو دنیا که هزار کسافت کاری میکنه، اهل منکر و فحشا و فساد و اینا هست، بعد یک یتیم خونه هم را میندازه، چهار تا بچه یتیم هم چی میکنه، یک مریض خونه، بیمارستان را میندازه و اینا. خب این عمل عمل خیره، اما تو آدم خیر نیستی، تو خیر نیستی، این عمل احسان، عمل الهی هست، خلیفه فعل الله، اما تو خلیفه فاعل، خلیفه الله نیستی، تو اصلا خلیفه شیطانی، یعنی یک کار خوب رو با هدف بدی انجام دادی، یا بی هدف انجام دادی. بی هدف که معمولا نمیشه، وقتی هدف درستی نداری یه هدف نادرست داری. پس ببینید این تفکیک خیلی مهمه. خیلی ها اینجا اشتباه میکنن، فکر میکنن ما داریم میگیم که، یعنی قرآن داریم میفرماد که اگه مؤمن نیستی دیگه کار خیر و کار شر، ظلم و عدل مساوی است. نه، مساوی نیست، اعمال با هم مساوی نیستن، اما آدم ها هم با هم مساوی نیستن. مؤمن یک عمل رو انجام بده با کافر، این در واقع تا جایی که به فاعل و کننده مربوط میشه، اینا دو تا عمله، نه یک عمل. یک عمل خیر از مؤمن سر بزنه، آثاری داره برای او، از کافر سر بزند، او آثار رو نداره برای خودش در آخرت و در محضر الهی. این میشه خلیفه، این میشه خلیعه، اون خلع شده از خلافته، این حنیف، اون جنیف، این او منصوب الهیست، این مغضوب خداست، اون امینه، این خائنه. خائن نمیتونه نائب امین باشه، خائن نائب خائنه، خائن نائب نیست اصلا. اینم بسیار مهمه که باز از همین آیه خلیفه الله و همین دو سه آیه، این چند آیه سوره بقره، این معنا هم استفاده میشه. البته ما آیات دیگه هم داریم صریح‌تر در این مفهومی که عرض کردیم. پس خلافت، خلیفه الله کسی است که علم به اسماء الهی باشه. یعنی چی؟ این علم محفوظات نیست، اطلاعات دانشگاهی و حوزوی و اینا نیست، این علم به اسماء یعنی بشیم مظهر اسماء حسنای خدا و بتونیم مظهر همه اسماء خدا بشیم و نظم درست این اسماء و اینکه اسماء الله امام و مأموم امامت در اسماء الله چگونه باشد. بنابراین فرشته که مظهر همه اسماء الله نیست، بعضی از اسماء الله هست، مثلا آیت برای اسماء فقط تنزیهی خداوند، یا حیوانات که فقط اونای مظهر اسماء الله هستند ولی اسماء تشبیهی. فرشتگان اسماء تنزیهی، حیوانات اسماء تشبیهی. نه فرشته نه حیوانات خلیفه خدا نیستن. انسان امین، انسانی که امینه، امانت داره، این امانت خدا رو درست حفظ و رعایت میکنه و وارسته است، او مظهر همه اسماء الهی است، هم تنزیهی هم تشبیهی. یعنی همه اسمایی که در فرشته تا حیوان تجلی کرده همه در او تجلی میکنه و او میشه خلیفه خدا. و باز عرض میکنم خلافت مراتب داره. چرا؟ چون علم به اسماء الحسنا اون تجلی مراتب داره. در انسان کامل همه اسماء حسنا به نحو کامل هستند، در آدمای متوسط همه اسماء الله به نحو متوسط است، در انسان‌های ضعیفی مثل بنده اسماء الله هستند به نحو ضعیف. اما اگر انسانی هم کسانی که نتونن یا نخوان اسماء الله رو ولو در حد ضعیف به فعلیت برسانن، او میشه خلافت کلن بالقوه، یعنی هیچ فعلیتی در خلافت و در انسانیت نداره، یعنی دیگه اصلا انسان نیست، خلیفه، فقط خلیفه بالقوه است، بالفعل خلیفه خدا نیست. گرچه خود این قوه و فعلم باز قرب و بعد داره، که قوه چقدر قریبه به فعله، چقدر بعیده از فعله، یعنی این استعداد چقدر آماده شکوفایی هست و چقدر نیست. بنابراین خلافت خدا یک امر واقعی و وجودی است، یک امر حقیقی است. اسماء عرض کردیم حقایقن. تعلیم اسماء هم روشن بشه وقتی علم به اسماء بری که بدونیم چیه، باید بدانیم اون تعلیم اسماء به انسان از سوی خدای متعال چگونه بود. تعلیم و آموزش چند جور مفسرین توضیح میدن، چند نوع تعلیم داریم، به چند روش ممکنه مطرح بشه. یه وقت یک مطالب پراکنده‌ای هست، جدا جدا به کسی آموزش میدن، مثل مدرسه ها، زنگ فیزیک، زنگ شیمی، زنگ چی و علی قبیل. یه وقت هست یه اصول عامی رو میگن که میگن جوامع الکلم هستن اینها، یعنی یه اصول عام گفته میشه که از اینا بی نهایت مطلب استنباط و استفاده میشه، که اون حقیقت عام و جامع گرچه یکیست، واحد است، گرچه بسیط است، بساطت و وحدت داره، اما همه مرکبات و همه متکسرها و همه حقایق پراکنده مشمول او هستند، در ضمن او دانسته شدن. این که حضرت امیر علیه السلام میفرمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله موقع رحلت و ارتحال چیزی حقیقتی به من آموخت که از اون علم هزار باب علم، در هزار علم گشوده شد و از هر در هزار در دیگر گشوده شد، از همین قبیله. یعنی پیامبر اکرم تو اون فرصت کم چقدر مطلب مگه میتونستن به حضرت امیر بگن؟ ممکنه یه مطلب گفتن، یک حقیقته، ولی چنان عام و جامعه که حضرت امیر میگن همون حقیقتی که ایشون در موقع رحلت به من فرمودن، وقتی که سر ایشون در آغوش من بود و از دنیا رفتن در به من گفتن، با اینکه یک حرف بود، یک کلمه بود، یک مطلب بود، اما هزاران هزار مطلب بود، هزار در و از هر در هزار در دیگه، یعنی گویی یک میلیون مطلب، میلیون ها مطلب به من گفته شده. خود این که یک جا یک چیزی آموزش داده بشه هم باز یه جور، یه وقت هست که میگن یه فرمولی داده میشه که این دیگه فرمول عام اصلی است، خیلی قاعده بزرگ و مهمی است، که از همین یه قاعده مثلا 100 تا فرمول قاعده دیگه بیرون میاد که این میشه مادر همه فرمول ها، میشه ام القواعد میشه. یه وقت هست که نه، بحث این نیست، صحبت از یک حقیقت ساده است، بسیط و غیر مرکبه، یک حقیقتی است که این یه فرمولی نیست که به ذهنت بسپوری بعد با اون 100 تا فرمول دیگه پیدا بشه، نه، حقیقتی است که باید این حقیقت با علم حضوری شهود بشه، یعنی انسان حقیقتاً اون رو شهود کنه، مشاهده کنه، و اون حقیقت در واقع همه حقایق است، بسیاری از حقایق است. یک اسم عظیمی است از اسماء الله، اسم اعظم است که با علم حضوری و برای انسان کامل مشاهده و مشهود میشه و خداوند کنه یک اسم عظیم یا اعظم، یک اسم کبیر از اسماء الله رو به او به شهود او در میاره، به او اشهاد میکنه، او رو شاهد اون اسم قرار میده و همه حقایق، همه اسماء حسنای دیگه زیر مجموعه اون اسم عظیم و اسم اعظم هست که همه اونا با اون شهود شهود میشن. یک حقیقت شهود شد اما در سایه او و در دل او همه اسماء و حقایق مشاهده شد و مشهود شد با علم حضوری. علم حضوری یعنی دیدن، یعنی یقین کردن. علم حضوری اصلا دانستن نیست دیگه. علم حضوری به مفهوم دانستن ذهنی نیست، دیدنه نه دانستن. فرق علم حصولی و حضوری هم روشنه که اون استنباط فهم ذهنی است، با لفظ و برهان استدلال سر و کار داره، با لفظ و منطق سر و کار داره. این کشفه، استنباط ذهنی نیست، کشفه. کشف تفصیلی است و اینکه علم اجمالی است. یعنی به لحاظ علم و آگاهی یک چیزه و خیلی مفصل نیست، اما به لحاظ محتوا اون چیزی که کشف و مکاشفه میشود کاملا تفصیلی است. علم اجمالی اینجا اون غیر از علم اجمالی که تو اصول تو فقه و اینا بحث میکنه، این همون اجمال و تفصیل به همین معنایی که در اینجا مطرحه. و همینطور اون علم الهی، علم و اسماء که خداوند تعلیم داد به آدم و به انسان کامل و به انسان، اون آیا یه علمی بود که ناگهانی در یک مرحله تعلیم داده شد یا تدریجی بود؟ چون تعلیم اسماء وقتی میگن علم، تعلیم، تعلیم باب تفعیله و معمولا تدریج درش هست. یه وقت میگه تنزیل قرآن یعنی نزول تدریجی در طول 23 سال، وقت میگید انزال قرآن، انزل، انزل، یعنی فرود آمدن و نزول ناگهانی و دفعی کل قرآن بر قلب پیغمبر در شب قدر. پس تفعیل یه تدریجی گاهی معمولا درش هست. آیا این تعلیم اسماء هم تدریج درش مطرح بوده یا نه ناگهان صورت گرفته؟ اگر به این معیار توجه داشته باشیم خب اون معنیش اینه که حتما تدریجی بوده، اما ظاهر آیه و سیاق مقام اینه که این اتفاق یک اتفاقی نبوده که مثلا مدت طولانی ادامه داشته و این نوعی دفعی بودن در اصل مسئله تعلیم هست. یعنی تعلیم یک جا صورت گرفته اما ظهور خارجیش ممکنه تدریجی باشه، و به خصوص اگر بگیم که قلم رو به خلافت الهی فقط در مشمول انسان کامل و پیامبر و امام معصوم و اینها نیست، بلکه همه انسانهای صالح یک چنین فیضی رو مشمول چنین فیضی هستن و علم اسماء الهی توزیع شده و تسهیم شده و به همه به نحوی سهمی میرسه، باز تدریج مقداری مفهومتر و روشنتره. اما این آیات ظاهرش اینه که دفعی بوده، گرچه ظهورش و تقسیمش ممکنه بعد تدریجی بوده باشه. پرسش دیگه که مطرح اینه که آیا انسان کامل چه انسانیست؟ یک سری داشته ها و یک سری نداشته ها او رو کامل میکنه. پس زدن یه چیزایی، نداشتن یک صفاتی و داشتن یک صفاتی. انسان کامل از یک جهت خلیفه خداست، معلم فرشتگانه، تنها شاگرد بیواسطه خداوند در تعلیم اسما، کلام خدا رو میشنوه، جمال خدا رو میبینه. این انسان کامل. هرچه ما بیشتر انسان بشیم بیشتر کلام خدا رو بهتر میشنویم و میفهمیم و جمال خدا رو بیشتر میبینیم در عالم. یه صفاتی هم هست که صفات سلبی و منفی، یعنی به ضرر اوست، تهدیدهای، خلاصه یه فرصتهایی داره، یه تهدیدهای. فرصتاش همینه، شاگرد بیواسطه خداست، معلم فرشتگان، خلیفه خداست، کلام خدا رو میشنوه، جمال خدا رو میبینه. اما تهدیدهایی که متوجه اونه، یک هدف اصلی دشمنی شیطانه و مورد حسادت اوست و مأمور به این که دائم مراقب شیطان و تماس و ارتباط خودش با شیطان باشه و او رو ترد کنه. و این اوصاف، اوصاف ایجابی و سلبی هر دو مهمن، ولی در طول هم هست. ریشه همه این اوصاف، همه این فرصت ها و تهدیدا، ریشهش همون خلیفت الله است، مقام خلافت خداست. علت اصلی خلافت هم علم به اسماء حسنای الهی است. اسماء الله در عرض هم نیستن، اسماء الله در طول همن. بنابراین اون چیزی که انسان کامل رو کامل کرده، از این تعبیر میشه به کون جامع و خلیفه مطلق خدا، خلیفه عام خداوند، علم به اسم اعظم است. اسم اعظم یعنی مظهر، علم به اسم اعظم یعنی مظهر و تجلی نام برتر و اسم اصلی و اسم اعظم خداست، که همه این کمالات پایه اصلیش، همه اسماء الله در اسم اعظم است که مظهر اسم اعظم بشه. بعضی فکر کردن اسم اعظم یک کلمه، اسم رمزی است که مثلا مخفی کردن توی گاوصندوق گذاشتن که هر که اون کلمه اون اسم رو بفهمه دیگه صاحب اسم اعظم میشه و فلان. اسم اعظم مثلا آگاهی اطلاع بر اسم اعظم مثل علم به بقیه اسما و بهتر از دقیق تر از اونا. این علم به اسما همون متصف شدن به اسما الهی است، تخلق به اخلاق الهی است. همه اسما مظهر اسم اعظم هم، در ذیل اسم اعظم هم. انسان کامل علم به اسم اعظم پیدا میکنه و این علم همان و عمل همان، اصلا این با او یکیست، حقیقت او همون اسم میشه، مظهر اون اسم میشه. وقت شیطان در برابر آدم که تکبر کرد، در برابر خدا در واقع تکبر کرد، در مقام فعل، در مقام ظهور، استکبار فقط در برابر آدم نبود، در برابر خدا هم استکبار کرد، برای اینکه خلیفه خدا مظهر و نماینده تام خداست. ابلیس که دشمن خلیفه خداست، در واقع دشمن خداست. خداوند میفرماد شیطان عدو لی و لکم، دشمن من و شماست. یأخذه عدو لی و عدو له، فرعون در مورد فرعون میفرماد دشمن منه، دشمن خداست و دشمن موساست. میفرماد که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو به عنوان اولیاء خودتون تن ندید بهشون. مستکبران، کفار، اینا دشمنان خدا و دشمنان مؤمنین هن. دشمن خدا و خلیفه خدا هن. این با اینا رابطه دوستی و لبخند و محبت و ولایت برقرار نکنید. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن شما یکی سمی مستکبرین و دشمنان هن. اونا رو بترسونید. اعدو لهم، آماده کنید برای اونها و آماده بشید. مستطعتم من قوه، قدرت در عالی ترین سطح امکان، تا جایی که استطاعت و استعداد دارید قوی بشید. انواع قدرت ها، قدرت نظامی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، تا دشمنان خدا و شما بترسند، جرأت نکنند به شما حمله کنند، جرأت نکنند شما رو تحریم کنند. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، بترسانید با او دشمن خدا و دشمن خودتون رو. یا می فرماد من کان عدو لله و ملائکته و رسوله، اونی که دشمن خداست و دشمن فرشتگان خداست و دشمن پیام‌آوران خداست، این دشمنی روشن بشه. منشأ همه دشمنی ها، دشمنی با انسان خلیفت الله، دشمنی با فرشتگان، دشمنی با پیامبران، همه منشأش دشمنی با خداست. دشمنی با خدا یعنی دشمنی با حق، دشمنی با راه حق، دشمنی با دین، دشمنی با اولیاء خدا. علتش اینه که دشمنن با اینکه اینا چرا خدایی حرف میزنن و خدایی عمل میکنن، چرا حقایق دین رو تعلیم و تبلیغ میکنن. پس منشأ همه دشمنی های همه دشمنان خدا و خلق، کافران، منافقان، معاندان، ظالمان، منشأ همش او اقوا ابلیسه. یعنی خطرناکترین دشمن انسان که شیطان است و دشمن خدا هم هموست. ان الشیطان للانسان عدو، شیطان یک دشمن است، او رو به عنوان یک دشمن علامت بزنید. و اگر وسوسه هایی که به شما میشه و از طرف او و عوامل اوست، اینها رو دشمنی تلقی کنید با خودتون، اینا دوستی در حق شما نیست. خب اینا در باب بحث شیطان. یک سوالی هم اینجا در مورد شیطان دوستان مطرح کردن، یکی دو سوال بهش اشاره بشود. پرسیدن که شیطان چه کار است اصلا و چه میتوانه بکنه و چه نمیتوانه بکنه با انسان. اجمالا ببینید شیطان در ادیان مختلف، در ادیان و مذاهب معنوی به شکلهای مختلف در همه ادیان مطرحه، ولی ما گاهی همطور که با فرشته شوخی میکنیم که اصلا اینا هستن نیستن چی قضیه، و خداوند عرض کردم در نزدیک به 90 جا در قرآن از اونها حرف میزنه با ما و به ما اطلاعات میده راجع به اونا، در مورد شیطان و شیاطین هم مکرر در قرآن بحث شده. شیطان پیش ما بیه خیلی اهمیت نداره، او رو اصلا گاهی موجود واقعی تصور نمی کنیم، فکر می کنیم یه موجود فرضیه و همین در حد لعنت بر شیطان و فلانی شیطانه و اینا، در همین حد از این کلمه استفاده می کنیم، از شر شیطان به خدا پناه می برم، همین اعوذ بالله من الشیطان، در حد الفاظ و کلمات، و بعضی گاهی یک فکرای بدی یا بیماری هایی مشکلاتی روحی روانی اینا به سراغ ما میاد، وضعمون خراب میشه، میگه از شر شیطان به خدا پناه میبریم، یعنی این افکار پریشان، این گرفتاری، اینا همه کار اون مثلا. خب ما شیطان رو درست نمیشناسیم و درست تعریف نمیکنیم اصلا. خداوند در قرآن شیطان رو هم به ما معرفی کرده، شیاطین رو، انواع شیاطین و رأس شیاطین که ابلیسه. شیطان و نیروهای شیطانی فوق العاده مهم و مؤثر و فعالن در زندگی ما و در سرنوشت ما. اولا شیطان، ابلیس و شیاطین موجودات نامرئی هن، یعنی با چشم دیده نمیشن، موجود مادی از نوع ما نیستن، مادی از نوع دیگری هن. ما از خاک، از مواد زمینیم، این از نار هست، جنس بدنش از اینه، همطور که جنس بدن ما این گوشت و پوست و استخوان همش موادیست که در خاکه و تبدیل به خاک میشه، الان هم تغذیهش از خاک و مواد خاکه و جنس خاکه. اما هرچی که هست، شیطان، ابلیس و شیاطین جن، البته همه اجنه شیطان نیستن، همه انسان ها شیطان نیستن، اما شیاطین بعضیشون از انسان ها هستن، بعضیشون از اجنه هستن، و اون رأسش ابلیس و شیطان. شیطان جن و به خصوص خود ابلیس از حواس ما غائبه، ما صدای او رو نمیشنویم، ما با چشم او رو نمیبینیم، ما او رو لمس نمیتونیم بکنیم، بوی خاصی که بگیم بوی شیطانه ما متوجهش نمیشیم، ولی خیلی در عالم انسانی و حیات ما تصرف و دخالت میکنه و کاملا دشمنانه دخالت میکنه. اینا که قرآن به ما آموزش میده از جمله ایناست، تو همین آیه خلافت آدم به این قضیه اشاره میشه. باز یک دشمن بیرونی است، غیر از ماست، یک واقعیت، یک وجود واقعی است، و قسم خورده که تا آخرین لحظه زندگی دست از سر ما و یقه ما بر نمیداره و به ما اشراف داره. ما او رو نمیبینیم و اشراف به او نداریم، اما او شیطان هم ظاهر ما رو کاملا تحت نظر داره، یه موجودی است که بر ما اشراف داره، میتونه ببینه، همونطور که فرشتگان اینطوره، هم باطن و پنهان ما رو میدونه، میفهمه شیطان که ما الان داریم چه فکری، چه نیتی، چه خیالاتی میکنیم، چه برنامه‌ای داریم. هم اعمال ما، هم افکار ما رو شیطان میدونه، اندیشه ها و کردار ما رو میدونه. پس ببینید، یک دشمن بیرونی است، واقعی است، دشمن قسم خورده است، تا آخطاب در دنیا هستیم، تا لحظه مرگ با ماست و برای ما تر داره، باطن و ظاهر ما رو میبینه، ما ظاهر و باطن او رو نمیبینیم، دامنه فعالیتش خیلی وسیعه، فقط توی گناهان خاص نیست. ما فکر میکنیم اون لحظه که بعضی گناهایی که همه اونا رو گناه میدونیم انجام میدیم، اونجا ما مثلا شیطونی شدیم، تابع شیطان شدیم، نه، تمام فعالیت‌های ارادی انسان، همه انتخاب‌های ما، همه انتخاب‌های کوچک و بزرگ و ظاهری و باطنی ما هدف شیطان قرار می‌گیره. هدف وسوسه‌های او هست. فعالیت‌های ذهنی ما، فعالیت‌های بدنی و بیرونی ما، فعالیت‌های فردی و خلوت ما، فعالیت‌های اجتماعی ما، همه اینا بسترهایی برای تله‌گذاری شیطانه. یعنی در تک تک اعمال قلبی و عضوی ما شیطان تلاش میکنه و عوامل شیطان که ما رو پشت به خداوند قرار بده، منحرف کنه از مسیر خلافت خدا و از مسیر حق و ما رو به سمت جهنم و سقوط پیش ببره. بنابراین این که فکر میکنیم شیطان فقط در مسائل فردی ما دخالت میکنه یا فقط مثلا مانع عبادات خاص ما میشه که مثلا روزه نگیر، نماز نخونه، حجاب رعایت نکنه، اینا فقط اینا نیست، البته اینا خیلی مهمه و هست، ولی فقط این نیست. شیطان گاهی بر یک جامعه مسلط میشه، یعنی یک جامعه شیطانی میشه، یک قوم فاسد میشن. شیطان در فعالیت های اجتماعی، در فعالیت سیاسی اقتصادی ما دخالت میکنه، یعنی وسوسه میکنه و حتی اونجا بیشتر چون انسان‌های بیشتری هدف قرار می‌گیرن، بسا که شیطان وسوسه‌های اجتماعیش بیشتر هم باشه از فردی، یعنی وسوسه شیطان در جامعه بیشتر و خطرناکتر باشه از وسوسه در خلوت از جهاتی، چون آثار و صدماتش بیشتره. صلاح اجتماعی و فساد اجتماعی از صلاح و فساد فردی مؤثرتره و در کمالات انسان، در فضائل انسان، در رذایل انسان مؤثرتره. پس شیطان در جامعه هم نقش داره. شیطان در حوزه سیاست بین الملل فعاله، در سیاست خارجی فعاله، در مدیریت اقتصاد فعاله، تو بیت المال هست، در حوزه مباحث جنسی و خانواده و خیانت به خانواده و اینا هست، در فعالیت اقتصاد بازار هست. شیطان در دانشگاه روش های دانشگاهی داره، در حوزه روش های حوزوی داره، به شکل هم هر جایی به شکل اونا در میاد و از راهی که اونا آسیب پذیرن وارد میشه. یه سری گناهانی که گناهان اجتماعی هن، یعنی گناه خلوت نیست، گناه فردی نیست، مثلا سوء ظن به دیگران، دروغ گفتن به دیگران، منافق بودن با دیگران، خب اینا وقتی دیگران نباشن این گناه ها اصلا نیست. اصلا یه سری گناهان و وسوسه های شیطانه که در حریم فردی اصلا معنی نداره، اینا همه مربوط به حریم اجتماعی و حضور اجتماعی است. فقط پس مخصوص حریم فردی نیست، وسوسه شیطان مخصوص فعالیت های اجتماعی هم نیست، یک کارایی است که فقط فردی و آثار فردی است، اونجا هم هست. یک کارایی است که فردی است ولی آثارش اجتماعی است، خودش ماهیت اجتماعی نداره ولی آثارش اجتماعی است، اونجا هم هست. یعنی یک عمل فردی است اما جنبه اجتماعی داره. ایمان شخص یک مسئله فردی است اما آثار اجتماعی داره. سبک زندگی یک مؤمن در اقتصاد و سیاست و خانواده و محله و اینا با یک ملحد یا مشرک یکی نیست، اگه واقعا مؤمن باشه. بنابراین اگر بگیم تمام پدیده های اجتماعی آثار افرادند، فعل اونا هستند، از طریق افراد شیطان آثار اجتماعی داره، از طریق جامعه آثار اجتماعی داره، از طریق فرد آثار فردی داره، از طریق اجتماع آثار فردی داره. یعنی یک جامعه فرد رو به سمت فساد و ظلم هل میدن. یک جامعه، یک سیستم، یک نظام، حکومتی شیطانیست، سیاست و اقتصاد و قوانینش شیطانیست و انسان رو هل میده به سمت فساد و ظلم. خب این قدرت شیطان و دایره اختیاراتشه، قدرت نفوذشه. منتها اینجا باید توجه کرد، شیطانی که قرآن معرفی میکنه از همین آیه خلافت انسان شروع میشه. شیطان قرآن مسلط بر انسانها هرگز نیست مگر با کمک و مشارکت و با اجازه خود انسان. این خیلی مهمه. شما ما شیطان شناسی در ادیان دیگه، مذاهب دیگه داریم که اصلا شیطان مثل که در امور تکوینی دخالت میکنه و برخلاف اراده انسان او رو به زور به سمت فساد و جهنم و به سمت ظلم میبره. این تصویر از شیطان این قرآنی نیست، این شیطان شناسی اسلامی نیست، این شیطان در مذاهب و ادیان دیگه است. شیطان اسلامی، شیطان قرآن، شیطان شناسی اینه. شیطان فقط و فقط ماهیت اصلی کارش وسوسه است. شاخص خاصی که بگی آقا این شاخص و این تجربه خاص معیاره نداره. شیطان دشمن بیرونی است، با وسوسه ارتباط برقرار میکنه با یک بعدی که در درون ماست، که در واقع بستر نفوذ شیطانه و اون هوس های ماست، خواسته های نفسانی ماست، شهوت ماست، غضب ماست، اینا نیروهایی است که در ما هست. اینا بهترین منفذ و بستر برای نفوذ شیطان در ما و در اعمال ما هستند. پس یک شیطان بیرونی واقعی است، دشمن ماست، پیچیده عمل میکنه، فقط وسوسه میتونه بکنه. که حالا میگیم وسوسه یعنی چی؟ این قرآن توضیح میده، روایات میفرمان که وسوسه یعنی چی دقیقا. پچ پچ میکنه مدام موجود در گوش ما و تنها راه نفوذش در ما تسلیم شدن عمدی خود ماست. اگه ما تسلیم نشیم دژ انسان، عقل و قلب انسان فتح نمیشه به دست شیطان و شیاطین. ما خودمون به خودمون تا خیانت نکنیم شیطان بر ما ولایت پیدا نمیکنه و مسلط نمیشه. اون فقط وسوسه میکنه، اون دعوت به خیانت میکنه، اون فریب میده و ما اگر هوشیار باشیم و محکم باشیم هرگز هیچ غلطی نمیتونه بکنه شیطان. شیطان هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ولی اگر تسلیم شدیم و از طریق خواسته های نفسانی و هوس های ما راه نفوذ در ما رو پیدا کرد و ما وادادیم و تسلیم شدیم، تقوا و مقاومت نشون ندادیم، اون وقت دیگه او رئیس ما میشه. کلمه شیطان برخلاف ابلیس که اسم یک موجود خاصی است، شیطان اسم علم و اسم خاص نیست، اسم یک موجود خاصی نیست. شیطان منشأ به اصطلاح مبدا لغویش رو از شتن، شتنه میگیره، طبق نظری که اغلب لغت شناسان مطرح کردن، و معناش انحراف و جدا شدن از حق، و طبیعتاً جزء آثارش هم طرد شدن و رانده شدنه. بنابراین هر موجودی که از حق منحرف بشود و طرد بشه و این میشه شیطان، چه انسان باشه چه جن باشه. حتی در مورد بعضی حیوانات میگن فلان حیوان شیطانه، یعنی اصلا یه حیوان موذیه، موجودی است که بدخواه و موذی است و مضر. در واقع به هر موجود مضری که در مسیر خلقت عمل نکنه، بر خلاف مصالح ما، مصالح انسان عمل بکنه، میشه شیطان. شیطانی که معمولا ازش بحث میشه شیطان جنی است، جنه، که از هم سنخ موجوداتی است که ما معمولا نمیبینیم، ولی تو همین زمین بین ما دارن زندگی میکنه. بعضیشون قبل از ما هم بودن در زمین، الان هم هستن. عده‌ای از انسان‌ها هم با عده‌ای از جن‌ها رو میبینن و با اونا رابطه دارن. البته یک بخشش خرافه و تخیل و توهمه، اما یک مواردی هم واقعی است. یعنی بعضی انسان‌ها با بعضی از این اجنه، این موجودات ارتباط دارند. این موجودات مثل انسان‌ها، اونا هم خوب و بد، مؤمن و کافر، هر شود که الهی و اینها و غیر الهی دارن، مؤمن و کافر دارن. این شیطان جنی، این جنی که شیطانه و تو مسیر باطله و شاهد خلقت و خلافت انسان بود و از همونجا استکبار ورزید و به احترام انسان سجده نکرد و خداوند رو اطاعت نکرد و رانده شد، منحرف شد از مسیر حق و رانده شد، اون شیطان رو میگن مصداق کامل شیطانه که همون ابلیسه. ابلیس در واقع شیطان اعظمه، شیطان کامله، چون به طور کامل او نخستین بار از حق منحرف شد و از مسیر اطاعت خداوند خارج شد و به دشمنی انسان پرداخت. اون شیطان هست که از آتش آفریده شده، از نار، انسان از خاک، عناصر بدن انسان از خاک، عناصر بدن جن و از جمله اون شیطان از آتش، و اون باعث شد، اون ابلیس، اون شیطان بزرگ وسوسه کرد، از ابتدا با انسان دمخور بود، با نخستین انسان، با آدم و حوا دمخور بود، همین کاری که با ما میکنه با اونا کرد و اونها رو باعث شد با این وسوسه ها از بهشت اول خارج کرد. و چرا بهش میگن ابلیس؟ چون کلمه ابلیس هم معنی نهایی کلمه به معنی کسی است که از رحمت خدا مایوسه و به طور کامل خودش رو مطرود میبینه. روایتی از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که چرا اون شیطان اصلی ابلیس نامیده میشد؟ برای اینکه هیچ سهمی دیگه از رحمت خدا نداره، مایوس کامل، محروم از رحمت خداست. خب پس ابلیس اون جن خاص، اون شیطان خاصه. شیطان یک مفهوم عامه، هر موجودی که موذیست، سرکش، طغیان میکنه، اینو میشه اصطلاحاً بهش گفت شیطان. شیطان یک شخص نیست، یک صفته. لذا در قرآن به انسانهایی هم که انسانهای پست خبیثن و خائن و جانی هستن، خداوند به اونا هم شیطان میگه. این تعبیر که میفرماد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، اونی که وسوسه میکنه مدام در سینه های مردم، تو قلب آدم ها، تو سینه شون مدام پچپچ میکنه و اونها رو به شر و به خیانت و جنایت فرا میخوانه، چه جن چه انس، چه جن چه انس. یعنی اون شیطان، اون وسوسه هم ممکنه از زبان یک انسان این وسوسه بیاد که اون انسان شیطانه، شیطانیست، یا از زبان شیطان جن که نامرئی است، یا انسانی که میبینید کار شیطانی میکنه. بنابراین اون بخشی از جن که موذی و مفسدن شیطانن، اون بخشی از انسانها هم که موذی و مفسدن اون هم شیطانن. پس شیطان شامل هم بخشی از انسانها و بخشی از جنی هاست، ولی اون شیطان جنی که شیطان اصلی است، که ابلیس است، که کافر است و مستکبره و تسلیم خدا نبود با اینکه هزاران سال عبادت خدا میکرد و کارش تخریب و شیطنته، کارش شرارته، کارش صدمه زدن به انسانه، دشمن خدا و انسانه. و این خیلی مهمه که قرآن با در مراتب مختلف هم اون شیطان و ابلیس رو میگه دشمن خدا، دشمن شماست و دشمن منه، دشمن انسان و دشمن خدا یکیست. هم در مورد فرعون و زلمه میفرماد اینا دشمن خدا و انسانن، دشمن خدا و خلقن. یعنی تقابل بین خدا و انسان نیست، خود انسان در جبهه خداست، خدا حامی انسانه، دشمن خدا همون دشمن انسانه و دشمن انسان دشمن خداست. چه شیطان جن باشه چه شیطان انس، اینا خیلی مهمه. این انسان شناسی در ذیل و در نور خدا شناسی. منتها شیطان انسانهایی که شیطانن، شیطنت میکنن، همطور همین آدمایی هستن که میان میبینید شما میشناسیش، اصلا گاهی تو خودشو دوست تو نشون میده، تو هم واقعا فکر میکنی دوست توست و میاد تو رو دعوت میکنه به فساد، به ظلم، به خیانت، وسوسه میکنه، حرفای فریبنده میزنه، از مسیر درست تو رو خارج میکنه، به سمت فساد و ظلم میبره، به سمت خشونت و یفسد و فل ارض و یسفک الدماء میبره و نابودت میکنه، نهایتا تو رو رها میکنه و تو نادم و پشیمان میشی، تهش خسرانه. شیطان انس مثل همه آدمایی هم که میان شما رو رسما دعوت به باطل میکنن، میبرن به خودشون، بعدم ولتون میکنن، از شما استفاده میکنن و ولتون میکنن. شیطان جن شیطان که همون شیطان مشهوره و همون ابلیسه و عوامل او، نیروهای نامرئی هستند که تو گوش ما مدام، تو قلب ما وسوسه میکنن و میخونن و دیده نمیشن. اینا در درون ما فعالن، در باطن ما، منظور یعنی نه اینکه تو شکم ما، در باطن ما، یعنی تماس جسمی باش نداری، لازم نیست داشته باشه، تماس و القاءات ذهنی و فکری در آدم ایجاد میکنن، افکار پریشان، خاطرات بد، القاءات و الهامات فاسد و بیمایه، انسان رو مایوس میکنن، انسان رو مغرور میکنن، ماها رو تحریک میکنن، تشویق میکنن برای یک کاری که هیچ اساسی نداره و نادرسته. خوب رو به ما بد نشون میدن، بد رو به ما خوب نشون میده. این کار شیطان و شیاطینه، چه جن چه انس، و در اوجش رئیس اینها که ابلیسه و از طریق هوس‌های ما وارد میشن. نقطه ضعف انسان در دنیا هوس‌هاشه، نقطه ضعف ما شهوت ما و خشم ماست. اینا رو به ما دادن تا ما بتونیم درست زندگی کنیم و ما از این اشتها، شهوت و خشم، از این میل و نفرت، از این جاذبه و دافعه ما غلط استفاده میکنیم، افراطی یا تو مسیر نادرست، و شیطان از همین طریق وارد میشه. گاهی آدمایی هستن حتی از شیاطین جن شیطان ترند،